در ساعت 16 به وقت تهران صدای ما رو در مجله بعد از ظهری رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه سوم مرداد 1398 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه نیمروزی به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم کامبیز قفوری همراه بشید و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کامبیز.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. بخشی از جنگل‌های بخش الوار گرمسیری از توابع اندیمشک در استان خوزستان بامداد پنجشنبه دچار آتش‌سوزی شد. حریق از مناطق جنگلی چاونی آغاز شده و نیروهایی برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. به گزارش ایرنا، صعب العبور بودن منطقه مهار آتش سوزی های پی در پی در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. این گزارش از فقدان تجهیزات کافی برای مهار آتش در جنگل ها و مراتع شهرستان اندیمشک خبر داده است. ستاد بحران اندیمشک پیش از این درباره وجود زمینه آتش سوزی در جنگل های الوار هشدار داده بود. بخش الوار گرمسیری در اندیمشک 178 روستا و حدود 25000 نفر جمعیت دارد. همزمان با اوجگیری تنش بین تهران و لندن بر سر توقیف کشتی‌ها، دومینیک راب، وزیر خارجه جدید بریتانیا میگوید درباره ایران تصمیم عجولانه نمیگیرد.
قبل از هر چیز من تصمیم عجولانه‌ای نخواهم گرفت. من قبلا هنگامی که در فاصله سالهای 2000 تا 2006 مشاور حقوقی وزارت خارجه بودم روی مسائل مرتبط با ایران کار کردم. کاملا واضح است که این مسئله بسیار حساس است و من به سرعت درباره آن مشورت کاملی خواهم گرفت.
آقای راب روز چهارشنبه در پی معرفی کابینه بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا عهده‌دار وزارت خارجه و جانشین جرمی هانت شد. جرمی هانت روز دوشنبه خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با آنچه راهزنی دریایی ایران خوانده شده بود. ایران نیز بریتانیا را به راهزنی دریایی متهم کرده است. حدود سه هفته پیش دولت محلی جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیا است یک نفتکش حامل نفت ایران را توقیف کرد. ایران نیز هفته گذشته یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کرد. انتخابات شورایاری‌های شهر تهران روز جمعه چهارم مرداد برگزار می‌شود. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران درباره نقش شورایاری‌ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
مشکلات خدمات شهری، مشکلات فنی عمران، مشکلات ترافیکی شهر، مشکلات مربوط به مسائل مردم در محلات مختلف به دلیل پیگیری‌های شورایاران محله که منتخب اون محله هستند انجام شده.
آقای فراهانی پیشتر در گفتگو با ایرنا از مخالفت سازمان بازرسی کشور با برگزاری این انتخابات خبر داده بود. خبرگزاری ایسنا از قول دبیر ستاد اجرایی این انتخابات گفت که 12030 نامزد در انتخابات شورایاری های تهران شرکت می کنند. این انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد و انتظار می رود نتایج آن روز شنبه اعلام شود.
سپاسگزارم از تو بابک. کامبیز غفوری با ما همراه بود. در این حال همین خبرهایی که کامبیز اعلام کرد و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید. اما اون چه که در این مجله خواهیم داشت: حواشی جدید مرتبط با توقیف نفتکش بریتانیایی همراه با تلاش‌های موازی برای میانجیگری میان ایران و بریتانیا و همینطور تشکیل یک نیروی امنیتی در خلیج فارس و مسائل دیگر. روسیه برای برقراری ثبات در خلیج فارس طرح امنیتی تازه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد. رابرت مالر درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر کنگره این کشور شهادت داد. جنجال پیرامون اخراج یک پناهجوی نوکیش ایرانی از آلمان. در این مجله بعد از ظهری با ما بمانید. تحولات در ارتباط با تنش میان ایران و بریتانیا و آمریکا ادامه دارد. در تازه ترین مورد آن وزارت دفاع بریتانیا بیانیه‌ای در این باره منتشر کرده. این موضوع را در گفتگو با همکارم بابک غفوری‌آذر برخواهیم رسید. بابک، وزارت دفاع بریتانیا چه موضوعاتی رو توی این بیانیه‌اش مطرح کرده؟
ساعتی پیش وزارت دفاع بریتانیا در اظهار نظر تازه‌ای گفت که نیروی دریایی بریتانیا مأمور شده تا تمام کشتی‌هایی که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور می‌کنند رو اسکورت و همراهی کنه. به گفته وزارت دفاع بریتانیا این اقدام برای تضمین آزادی رفت آمد در این تنگه دریایی حساس گرفته شده تا این آزادی رفت آمد تضمین بشه. گفته شده که این همراهی چه به صورت انفرادی چه به صورت گروهی انجام خواهد شد و در جریان اون تمام اقدامات لازم که برای تضمین عبور و مرور بدون اتفاق این کشتی ها لازمه انجام خواهد شد. به گفته وزارت دفاع بریتانیا آزادی رفت و آمد برای ساختار تجاری و اقتصاد جهانی لازم و حیاتیه و بریتانیا تمام اقدامات لازم رو در این باره انجام میده. به نوعی میتونیم بگیم که مهمترین تصمیم ساعتهای اخیره که از جانب بریتانیا گرفته میشه و حالا به نوعی بریتانیا داره میگه که از این به بعد تمام کشتی‌های بریتانیا که از تنگه هرمز عبور میکنه یک نیروی نظامی لازمه که همراهی بکنه و حرکت امن اونها رو تضمین بکنه.
خب از اون ور وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر که تازه به این سمت آمده تو اولین صحبتهایی که کرده به مسئله تحولات خلیج فارس هم پرداخته، از مقابله با تحرکات جمهوری اسلامی صحبت کرده و همینطور درباره همین موضوعی که گفتی، یعنی همکاری با بریتانیا برای تشکیل یک ناوگان دریایی در خلیج فارس اظهار نظر کرده. جزئیات این صحبتاش چی است؟
آقای اسپر هم در نخستین صحبتهایی که بعد از اینکه به تایید سنای آمریکا رو گرفت و حالا رسما وزیر دفاع ایالات متحده محسوب میشه، گفته که نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس حضور خواهد داشت و اطمینان خواهد داد که کشتی‌های تجاری آمریکا بدون هر گونه مشکلی از قبیل توقف یا توقیف احتمالی بتونن از تنگه هرمز و آبراهه دریایی خلیج فارس عبور بکنن. هرچند تأکید کرده که این به این معنی نیستش که ناوهای جنگی آمریکا همه کشتی‌ها رو اسکورت کنن، به نوعی متفاوت از این بیانیه است که وزارت دفاع بریتانیا همین ساعتی پیش صادر کرده. درباره اون همکاری که اشاره کردیم یعنی بریتانیا آمریکا، به تشکیل اون ناوگان دریایی برمیگرده که ابتدا آمریکا گفت که به دنبال تشکیلشه، بعد بریتانیا اتفاقاتی که درباره توقف نفتکش‌ها افتاد گفت که به نوعی می‌خواد یک ناوگان اروپایی تشکیل بده برای این موضوع. آقای اسپر گفته که به نوع این دوتا اقدامات مکمل همدیگه هست و همین الان هم آمریکا و بریتانیا همکاری‌های متقابل با همدیگه دارن در خلیج فارس.
خیلی کوتاه بابک، موضع ایران در این باره چی بوده؟
آخرین موضع ایران نامه ایست که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیشب ارائه داد. اونجا باز هم اون مورد حقوقی که ایران مطرح میکنه درباره اینکه کشتی انگلیسی قوانین دریانوردی رو زیر پا گذاشته تکرار کرد و گفت که این کشتی با یک کشتی ماهیگیری ایرانی برخورد داشته، باعث مجروح شدن و صدمه به اون کشتی ماهیگیری شده و پس از اون نیروهای ایران اون رو توقیف کردند و حالا هم در واقع برای برقراری نظم قانون تلاش خواهد کرد ایران.
ممنونم بابک. بابک غفوری آذر همکارم با ما بود. اما در آن سوی خط حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا، ما رو همراهی خواهد کرد در ادامه این بحث. آقای آریان، اجازه بدید از همین آخرین صحبتی که بابک مطرح کرد آغاز بکنیم. تازه‌ترین موضع‌گیری ایران درباره این واقع، نمایندگی جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته به شورای امنیت سازمان ملل و صحبت‌های دولت بریتانیا، اظهارات دولت بریتانیا رو غیر مبنا بر اینکه ایران گفته غیر قانونی بوده توقیف این نفتکش استنا ایمپرو، اینو رد میکنه. در این حال این کشتی رو متهم میکنه به اینکه برخورد کرده با کشتی ماهیگیری ایرانی. این صحبت ها و این اظهارات نخواستی که برگمان شما به تحلیل شما چقدر به واقعیت نزدیکه، با توجه به اینکه به هر حال چند روزی که گذشته حالا این مسائل داره مطرح میشه و اینکه آیا اساسا در جریان این ماجرا، در جریان این درگیری فعلی و مسئله ساخته شده در خلیج فارس، آیا اثری خواهد گذاشت این نامه ایران به شورای امنیت؟
فکر نمی کنم. ببینید، در مورد همین نفتکش استنا ایمپرو وقتی که توقیف شد، ابتدا مسئله تصادف این نفت کش با یک قایق یا کشتی ماهیگیری در بین نبود. مسئله این بود که این مقررات بین المللی رو این نفت کش رعایت نکرده، در جهت خلاف اون کریدورهای جداسازی ترافیک داشته حرکت میکرده و به دستور سپاه پاسداران توجه نکرده. به هر حال حالا به رغم این به هر حال اظهارات چین که قوانین رو رعایت نکرده یا تصادفی داشته و اینا، ریشه همه اینا برمیگرده به اونچه که در تنگه جبل الطارق گذشت و کاری رو که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز کرد. در نهایت به باور من این یک مقابله به مثله، یعنی اونها یک کشتی رو، نفتکش ایران رو گرفتن، یعنی نفتکشی که حامل سوخت ایران بود، اینا هم این نفتکش رو گرفتن. حالا باید به نحوی این مسئله رو حل بکنن، یا حداقل نظر جمهوری اسلامی اینه که یک مبادله انجام بگیره. این که به این کار خواهند رسید یا نه بحث دیگری است، ولی ریشهش مقابله به مثله.
وزارت دفاع بریتانیا هم که به اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور الان موظفه که شناورهای با پرچم بریتانیا رو در عبور از تنگه هرمز اسکورت بکنه، این پیامش چی است؟ این چه با چه وضعیتی رو در رو خواهیم بود؟
خب مسئله رو تنش رو بالا میبره، ولی بریتانیا هم محدودیت های خودش داره. اول که خب دستور داد به نفتکش ها که از تنگه عبور نکنند، حالا به همه نفتکش ها به هر حال اینا رو باخبر کرده که بایستی هماهنگی بشه که نابی یا یک واحد شناوری اینها رو اسکورت بکنه برای اینکه شرایط حاده. ولی در مجموع در حال حاضر نیروی دریایی بریتانیا فقط یک فریگیت مونتروز رو داره و ناوشکن موشک انداز دانکن که قرار بود از دریای مدیترانه به منطقه برسه هنوز نرسیده. بنابراین از این نظر محدودیتایی داره، ولی به هر حال نمیتونه بریتانیا به هر حال ساکت بمونه، برای اینکه بایستی نفتکشاش حرکت بکنن از تنگه هرمز این تردد رو داشته باشن. تا اون موقع این کار رو از نزدیک انجام خواهد داد، تا اگر مسئله این دوتا نفتکش های یعنی استین و ایمپرو و اونی که در تنگه یعنی گریس وان اینا اگه حل بشه، اون وقت ممکنه که این سطح رو کاهش بدن. ولی در مجموع تنش رو در منطقه بالا میبره، برای اینکه بین حفاظت از یک کشتی، اسکوت کردن این و محاسبات غلط و درگیری فاصله چندانی ما نداریم.
ضمن اینکه مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم تو اولین حرفاش اشاره کرده به این موضوع، حمایت کرده از این تشکیل ناوگان دریایی در خلیج فارس، و از اون طرف یکی از مشاوران نظامی آیت الله خامنه ای هم هشدار داده که هر گونه تغییری در وضعیت تنگه هرمز به یک رویارویی خطرناک منجر خواهد شد. آیا واقعا باید جدی گرفت این موضوع رو؟ یعنی واقعا این رویارویی خطرناک با این وضعیت ورود آمریکا، ورود بریتانیا، نوهای بریتانیا و این تهدید ایران واقعا جدی هست به گمان شما؟
اون چرا که آقای حسین دهقان مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت، در واقع یه واکنش بود. بخش عمدهش مصارف داخلی داره که ما تحت هیچ شرایطی با آمریکا مذاکره نمی کنیم، اگه وضعیت در خلیج فارس تغییر بکنه ما جواب میدیم و اگه ما نتونیم نفت خودمون رو صادر بکنیم هیچ کشور دیگه نمیتونه. اینا حرفاییست که در گذشته ما این رو شنیدیم. ولی بخش دیگرش برمیگرده به اون چی که جنرال دانفورد امروز گفته. امروز یعنی پنجشنبه یک کنفرانسی در تامپای فلوریدا که مرکز سنتکام هست داره تشکیل میشه که چجوری این نیروی ائتلاف را به رهبری آمریکا برای تامین خطوط مواصلات دریایی این رو تشکیل بدن. ولی همونجا با جنرال دانفورد که رئیس ستاد ارتش آمریکاست صحبت کردن، گفتن که خب اروپایی هم دارن مال خودشون رو تشکیل بدن، این چگونه خواهد بود؟ گفت این دوتا در واقع مکمل یکدیگر هستند. از نظر عملی هم سازوکارش میتونه خیلی ساده باشه به باور من. یعنی در مرکز ناوگان پنجم در بحرین اونجا میتونن یه ستاد کوچکی تشکیل بدن تا که این هماهنگ کننده بین دو نیروی ائتلاف باشه، یکی که به ابتکار بریتانیا میخواد تشکیل بشه که نفتکش‌های خودشون رو اسکوت بکنن و دیگری به رهبری آمریکا باشه. باید بین این دوتا یه نوع هماهنگی باشه و مبادله اطلاعات. این بسیار. فکر میکنم که راهکار کلی خواهد بود و آخرش هم به نتیجه شبیه این خواهند رسید.
سپاسگزارم از شما حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی که از بریتانیا از طریق خط تلفن با ما همراه بودید. اما این موضوع همچنان ادامه داره، با ادامه تنش بین ایران و در پیرامون ایران و آبهای جنوبی این کشور و همزمان با ابتکارهای کشورهای غربی برای تحکیم امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، روسیه هم طرح خودش رو برای تثبیت امنیت جمعی در این حوزه مطرح کرده و میگوید هدف راهبردی ایجاد مکانیزم عملی برای همکاری‌های امنیتی میان تمام کشورهای منطقه است. جزئیات این گزارش رو بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
روسیه میگوید طرح امنیت جمعی خود برای تثبیت صلح و ثبات پایدار در خلیج فارس را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد. وزارت خارجه روسیه چهارشنبه این طرح را برای دیپلمات‌های خارجی مستقر در مسکو رونمایی کرد. در این سند با اشاره به اهمیت این منطقه به عنوان تقاطع راه‌های ارتباطی و منابع غنی هیدروکربن برای اقتصاد و انرژی جهانی و از سوی دیگر تشدید تنش‌ها و افزایش مراکز تروریستی در این حوزه، ابتکارهای مطرح شده که از دید روسیه می‌تواند نقش کلیدی در تجمیع تلاش‌های دیپلماتیک برای تحکیم امنیت این منطقه ایفا کند. در میان این ابتکارها، ایجاد ائتلاف فراگیر برای مبارزه با تروریسم زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل، خروج نیروهای خارجی و انصراف از مداخله نظامی در کشورهای منطقه بدون درخواست دولت‌های قانونی و یا مصوبه‌های همین نهاد بین‌المللی و تشکیل کارگروه برای تدارکات کنفرانس امنیتی این حوزه است. روسیه در این سند از کشورهای منطقه و بازیکنان فرامنطقه‌ای خواسته به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و در حل مناقشات صرفاً از راه‌های دیپلماتیک استفاده کنند. همچنین پیشنهاد شده کشورهای منطقه به فعالیت‌های نظامی خود از طریق برقراری خطوط ارتباطی، تبادل نظران و اطلاع رسانی قبلی شفافیت بخشند، به توافق‌های کنترل تسلیحات و ایجاد مناطق غیر نظامی دست یابند و در مسیر تبدیل خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی گام بردارند. بر اساس این سند، هدف نهایی ایجاد یک سازمان امنیتی با همکاری کشورهای خلیج فارس و سایر طرف‌های ذی‌نفع است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با راشا تودی در این رابطه گفت:
از مدت ها پیش، دست کم از 10 سال قبل، ابتکاری مطرح کرده ایم که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، هم ایران و هم اعراب، درباره تحکیم اعتماد و شفافیت در فعالیت‌های نظامیشان زیر نظر اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق برسند و معتقدم که سرانجام این ابتکار باید عملی شود. سیاست خصمانه‌ای که ایران را مسئول تمام مشکلات جلوه می‌دهد، مسئله را حل نخواهد کرد.
روسیه در حال طرح امنیت جمعی در خلیج فارس را رونمایی کرد که بریتانیا ابتکار تشکیل نوگان اروپایی به منظور پشتیبانی از نوبری ام در این حوزه را ارائه داده و آمریکا تلاش میکند ائتلاف جهانی برای نظارت بر منطقه تشکیل دهد. سرگی پوتیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید رونمایی طرح روسیه ناشی از تلاش این کشور برای ایفای نقش در تحولات اخیر منطقه است.
روسیه حامی سیاسی دیپلماتیک ایران است و بسیار بعید است این حمایت ها به عرصه نظامی بست یابد. برعکس، روسیه فرصت یافته خود را مصلح و گره‌گشای مشکلات جلوه دهد. مدت ها بود که مسکو به خاورمیانه به عنوان حوزه نفوذ واشنگتن می نگریست. اما پس از سوریه و با تحکیم روابط با کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی، کرملین در صدد است خود را در کانون تحولات منطقه‌ای قرار دهد. طرح رونمایی شده حاوی نکات جدیدی نیست، اما ارائه آن به عنوان یک سند در این مقطع زمانی بسیار حائز اهمیت است. برخلاف آمریکا و متحدانش که مشغول اقدامات تاکتیکی و بازدارنده هستند، به انگیزه قایی‌شان جلوگیری از تشدید تنش و وادار کردن ایران به مذاکره است، روسیه راه حل جامعه‌ای پیشنهاد می‌کند و نشان می‌دهد ابزارهای دیپلماتیکی هست که هنوز به کار گرفته نشده. به رغم اینکه برخی مفاد این طرح عملی نیست، اما این سند به طرفین اجازه می‌دهد با حفظ ظواهر یک گام عقب نشینی کنند و اگر مورد توجه قرار گیرد می‌تواند کمک کند از تشدید تنش نه تنها در حوزه خلیج فارس بلکه کل خاورمیانه جلوگیری شود.
خلیج فارس در هفته‌های اخیر صحنه رویدادهای متعددی بوده که به تنش‌ها پیرامون ایران دامن زده است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
دزدان دریایی جمهوری اسلامی یک فروند کشتی نفتکش بریتانیایی بدون محافظ را توقیف کرده و این همه در بوق میدمند که ال کردیم و بل کردیم و کاری کردیم کارستان. با این همه تبلیغات فکر کردیم یک قایق نظامی یا ناوچه‌ای را رو بودن.
آقای ترامپ تا حالا نصف کار خوب رو انجام داده، به نصفش هنوز مونده. منظورم تحریم کردن کله‌بانده های جمهوری اسلامی و گرفتن اموال دزدان ایران. حالا اگه اون اموال رو هدفمند بکنه و یه حساب بین‌المللی باز کنه و به دست مردم فقیر ایران برسانه، در اون موقع خیلی خوبه و سوپرمرد تاریخ میشه. ولی اگه این کارو نکنه به دور تورمش که مال مردم بیچاره ایرانی چیزی واسه مردم ایران نمیمونه.
حکام مستعصل جمهوری اسلامی نیاز به نمایشات مضحکی از قبیل توقیف کشتی و پخش از آن از بلندگوهای آن دارند برای تهییج و برانگیختن احساسات مردم و هوادارانشون در داخل کشور، غافل از اینکه جهان غرب هم همینها رو برای مستندسازی عمق شرارت و غیر مسئول بودن این حکومت نیاز داره و به خوبی از آن استفاده میکنه. مگر نه کیست که نداند اگر بریتانیا یا آمریکا میخواستن مقابله به مصر کنن، کار خیلی خیلی راحت تر از اینها بود برای آنها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در مجله بعد از ظهری رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. رابرت مالر که هدایت تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 را بر عهده داشت، در مقابل قانونگذاران آمریکایی بار دیگر شهادت داد که یافته‌های او از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رفع اتهام نمی‌کند. گزارش بیشتر را در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
بسیاری در انتظار حضور رابرت مالر در کنگره در روز چهارشنبه بودند. جلسه شهادت در زمانی که رئیس جمهوری ایالات متحده کارزار بعدی خود برای انتخابات سال 2020 را آغاز کرده است. بازرس ویژه سابق رابرت مالر گفت رئیس جمهوری تبرئه نشده و ممکن است بعد از ترک کاخ سفید با اتهام ممانعت از اجرای قانون روبرو شود. آقای مالر به پرسش قانونگذارانی پاسخ میداد که به طور مکرر از او میپرسیدند که آیا آقای ترامپ به طور کامل بی تقصیر شناخته شده یا خیر، چرا که پس از انتشار نتایج تحقیق رابرت مالر این ادعا از سوی آقای ترامپ به کرات در توییتر منتشر شده است. قانونگذاران دموکرات همچنین از رابرت مالر پرسیدند که آیا این درست است که پس از پایان دوران ریاست جمهوری ممکن است آقای ترامپ با اتهام ممانعت از انجام تحقیقات روبرو شود، که پاسخ آقای مالر مثبت بود. رابرت مالر پس از یک جلسه طولانی صبحگاه در کمیته قضایی، سپس در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر شد و گفت دخالت روسیه در نظام سیاسی آمریکا موضوعی نبوده که فقط یک بار صورت گیرد و تاکید کرد که این گونه دخالت در زمانی که او روز چهارشنبه با قانونگذاران صحبت می‌کرد هم در حال انجام بوده و روس‌ها در کارزار انتخاباتی بعدی هم چنین خواهند کرد. جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه که حدود 7 ساعت طول کشید، پس از آن انجام شد که 4 ماه پیش رابرت مالر در سمت بازرس ویژه نتایج تحقیقات 2 ساله خود و همکارانش را ارائه کرد. در جریان جلسه روز چهارشنبه، نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه گاه با جوش و خروش فراوان بخش‌هایی از گزارش حدوداً 500 صفحه‌ای آقای مالر را می‌خواندند و یا سعی در گناهکار دانستن رئیس جمهور و یا خود آقای مالر می‌کردند. دونالد ترامپ و بسیاری از حامیانش از حزب جمهوری‌خواه تحقیقات آقای مالر را پیگرد مقرضانه خواندند و می‌گویند این تلاشی از سوی دموکرات‌ها برای تحت شعاع قرار دادن ریاست جمهوری اوست. این ادعاها در طول جلسات روز چهارشنبه هم بارها تکرار شد. آقای ترامپ در مجموع از گزارش رابرت مالر راضی است و می‌گوید این گزارش در نهایت نشان داد که نه او و نه همکارانش با روسیه تبانی نکردند و تلاش نکردند که مانع از تحقیقات آقای مالر شوند. اگرچه نتایج رابرت مالر که در گزارشی 448 صفحه‌ای منتشر شده و بخشی از آن قابل رویت برای عموم است، به تلاش آقای ترامپ برای تحت شعاع قرار دادن تحقیقات پرداخته است. البته آقای مالر نتیجه گرفته که شواهد کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی آقای ترامپ و همراهانش هم وجود نداشته و مالر نمیتوانسته از آنها رفع اتهام هم بکند.
هانا کاویانی. اخراج یک پناهجوی نوکش ایرانی از آلمان اعتراض سازمان عفو بین‌الملل را در پی داشته. این پناهجوی 58 ساله به نام فاطمه آزاد در پی رد درخواست پناهندگیش در اردیبهشت امسال به ایران استرداد شد و سپس به نوشته روزنامه آلمان در تهران بازداشت و سپس با سپردن وثیقه فعلا آزاد شده است. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
خطر اعدام یک نوکیش مسیحی ایرانی را که تقاضای پناهندگیش در آلمان رد شده تهدید می‌کند. این عنوان گزارش نشریه فوکوس است که در این باره می‌نویسد 4 سال پیش فاطمه آزاد علی‌رغم مخالفت همسر خود همراه با 3 پسرش در تهران به دین و آیین مسیحیت گروید. این مادر و فرزندانش در آبان ماه سال گذشته به آلمان فرار کرده و از مقام‌های مسئول این کشور تقاضای پناهندگی کردند. ولی در مصاحبه‌ای که از سوی اداره کل پناهندگان آلمان انجام شد، فاطمه آزاد جواب رد دریافت کرد و با وجود خطر جانی به ایران دیپورت شد. آنگونی که وکیل این خانواده به روزنامه بیلد گفته، درخواست پناهندگی فاطمه آزاد به این دلیل رد شده که او نتوانسته در طول مصاحبه به اندازه کافی و باورمند ایمان و اعتقاد راسخ خود را به دین مسیح بیان کند. در این میان اما کشیش کلیسایی در آلمان به روزنامه ها گفته از این تصمیم اداره کل پناهندگان سر در نمی آورد، زیرا فاطمه آزاد نوکیش مسیحی ایرانی در تمام مراسم عبادی کلیسایش شرکت می کرده و واقعیت این است که او مراسم غسل تعمید را هم به جا آورده بود. از طرفی دانیل کارگ از سازمان عفو بین الملل به روزنامه بیلد گفته خروج از اسلام و پیوستن به دینی دیگر در ایران ارتداد محسوب می شود که مجازاتش می تواند اعدام باشد. فولکر کاودر سیاستمدار سرشناس از حزب آنگلا مرکل از وزارت کشور آلمان خواسته آن دسته از نوکیشان مسیحی ایرانی را که تقاضای پناهندگیشان رد شده به کشورشان باز نگرداند. ولی با وجود این مخالفت‌ها هورست زیهوفر وزیر کشور آلمان گفته در مجموع تمایلی ندارد اخراج و دیپورت این گونه پناهجویان ایرانی را متوقف کند. اکثر رسانه‌های آلمان که به نقل از روزنامه بیلد به سرنوشت نامعلوم پناهجوی 58 ساله ایرانی فاطمه آزاد که اردیبهشت امسال به ایران اخراج و دیپورت شده اشاره کرده و نوشتند او یک بار در تهران بازداشت و سپس با سپردن وثیقه فعلا آزاد شده. ولی در این میان 3 فرزند او که در آلمان مانده اند نگران سرنوشت مادرشان هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهری رادیو فردا که همه روزه در ساعت 16 میتونید شنونده اون باشید، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید که دیدگاه شما برای ما بسیار اهمیت داره. از طریق اپلیکیشن واتس اپ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ هست 20420-72-59-70000. با این شماره میتونید عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو برای ما بفرستید. ساعت 16:30 است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردید.